بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1386 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تا کنون روشن شد که موارد جواز بیع وقف کجاست. گرچه تحقیق نهایی درباره وقف به کتاب وقف موکول هست، اما طرح مسائل وقف در کتاب بیع برای بیان موارد که بیع وقف در اینجا جایز است. روایات مسئله بخشی گفته بود که لا یجوز شراء الوقف، که این روایات قبلا خونده شد. ان الوقوف و ابل وقوف اهل هاست به حیث لا یباع لا یجوز شراء الوقف. اینا عناوین روایاتی بود که دلالت میکرد بر حرمت بیع وقف. در موارد جواز بیع وقف یه سلسله موارد قطعی داریم که بیعش جایز است. اگر این وقف از حیز انتفاع به اون صورت مطلق نیفتاد تا جواز بیعش قطعی باشد، بلکه درآمدش کم شد و احتمال اختلاف هم اونقدر شدت ندارد که خوف عقلایی ایجاد کند، ما شک میکنیم که آیا این وقف بیعش جایز است یا جایز نیست. چون سه حالت دارد. یه وقت است که یقیناً به اشیائز نیست، مثل اوائل وقف که این زمین یا این واحد تجاری یا مسکونی سودمند است و به حال موقوفون علیه نافع است، خب به اشیائز نیست. یه وقت است که دیگه حالا از حیز انتفاع افتاده و هیچ سودی ندارد، یقیناً بیعش جایز است. این حالت دوم. اسنا یا حالت سومی دارد که مشکوک است. بخشی از منافعش از بین رفت، یه اختلاف مختصری بین ارباب وقف هست، خوف فتنه اونقدرم قوی نیست، به حدی نرسید که ما یقین داشته باشیم به عدم جواز یا یقین داشته باشیم به جواز. نمیست اول حکم اول است نکم ثانی. در اینجا آیا به جایز است یا نه؟ اینجا اگه شک کردیم استصحاب حرمت دیگه، برای اینکه این شی قبلا به جایز نبود، الان کماکان. ولی اگر از وقفیت به درآمد، خب یقینا جایز است. گاهی ما در این که این آیا هنوز وقف هست یا نه، یا انقطاع قهریست یا نه و ماننده، اما شک میکنیم که آیا جا هنوز وقف هست یا نه. اگر وقف باشد که یقینا به اشیاز نیست، ما خود وقفیتش رو استثاب میکنیم، میگیم قبل از این حادثه عنوان وقف بر او صادق بود، الان کماکان. اگر وقفیت یک شیء رخت بربست، اونگاه استصحاب حرمت مشکل است. چرا؟ برای اینکه گرچه در بعضی از فرمایشات سیدن استاد امام رضوان داری هست که ما احتمال میدیم که عنوان وقف واسطه در حدوث باشد نه واسطه در بقا، یعنی حدوث حرمت متوقف بر صدق وقف است، بقای حرمت متوقف بر صدق وقف نیست. ما احتمال میدیم که دخالت وقف از سنخ دخالت در حدوث باشد نه در مقام. این بیان ناسواب است، برای اینکه ارتکاز عقلا این است، ارتکاز متشرع این است که وقف سهم تعیین کننده دارد در عنوان، نه اینکه در حدوث دخیل باشه در بقا هیچ دخیل نباشه. این به اصطلاح حیثیت تقییدیه است نه تعلیلیه، و واسطه در ثبوت است نه اثبات محض، و در بقا و حدوث در حدوث و بقا یکسان است. بنابراین اگر وقفیت یک چیزی رخت بربست، دیگه حرمت بیع و امثال ذلک جابر استصحاب نیست، گرچه خود این باقی است. میشود گفت به این که این این قبلا به اشیائز نبود الان کماکان، لکن حرمت بی به استناد وقفیتش بود. ما در موضوعات عرفی نظیر اما متغیر یا امثال ذلک میتوانیم بگوییم این ما قبلا آلوده بود الان کماکان، رو بعضی از اوصاف اشرخت بربسته باشد، یا این آب قبلا طاهر بود حالا بعضی از اوصافش متغیر شد الان کماکان. استصحاب طهارت آبی که قبلا متغیر نبود، یا استصحاب نجاست آبی که قبلا متغیر بود و اکنون رخت بربست، این چون موضوعش عرفی است باقی است. گرچه عنوان متغیر اگر موضوع باشد رخت بربست، ولی عنوان متغیر دخیل نیست. میگیم این آب قبلا آلوده بود الان کماکان، یا این آب قبلا طاهر بود الان کماکان. ولی در جریان وقف ارتکاز متشرع، ارتکاز وقلا به این است که او دخیل است، حدوثاً و بقاءً یک، حیثیت تقییدی است نه تعلیلی دو. بنابراین اگر ما با شک کردیم که وقفیت هست، وقف باقی یا نه، میشه وقفیت استصحاب استصحاب کرد، میشه موضوع قهرن هر حکمش هم همراه او هست. اما با زوال وقفیت نمیشه استصحاب حرمت بیع هذا الشیء کرد. پس اصل مسئله عدم جواز وقف بود، در عدلش گذشت، اندر شک هم حکمش این است که بیان شد. مطلب بعدی آن است که در وقف تبدیل و حالا کی باید بفروشه اونجا که بیع وقف جایز است، به ید کیست این خرید و فروش، به ید کیست؟ دست بعضی از موارد که بیع وقف جایز است، خرید و فروش یقینا به ید متولی است، مثل درآمدهای وقفی، رغبات وقفی که فروخته میشه و متولی میفروشه. باقی که وقف مدرسه است یا وقف مسجد هست یا وقف درمانگاه است، این درآمدش هم وقفه، این درآمد رو متولی میفروشه، این که از حریم بحث هم بیرونه. اما اونجایی که بیعش جایز نبود بعد بیعش جایز است، اونجا زمام فروش به دست کیست؟ اونجا مادامی که عنوان وقفیت بر او صادق است، در حوزه تولیت متولی است، خود متولی حق فروش دارد. پرچه مسجد ویران شده، نخنما شده، بود زیانبار است داشتنش، باید بفروشن فرش به دیگر بگیرن. خب فروشنده هم متولی است. گرچه الان ما در فصل سوم بحث میکنیم، بحث فصل دوم گذشت. فصل دوم بود که العاقد من هو، فصل سوم که الان محل بحث است اینه که کل واحد من العوضین ما هو، شرایط عوضین رو داریم ذکر میکنن، شرایط کالا و ثمن رو ذکر میکنن. اما به مناسبتی طرح مسئله و عاقد را هم در اثنای این فصل سوم ذکر کردم. اونجایی که بیع وقف جایز است، اگر در حوزه تولیت خود متولی باشد، مثل تبدیل فرش به فرش دیگر و مانند آن، فروختن ابزار و آلات وقف و تبدیل به احسن که سالاران میفروشن، این به عهده خود متولی است. اما اونجایی که از حوزه وقف بیرون آمد، از حوزه تولیت متولی هم بیرون میاد، مثل وقف منقطع الاخر. اگر این وقف بود برای ذریه و اینها منقرض شدن در یه حادثه عمومی، کی حالا میتونه اینو بفروشه؟ چون از اونها منقطع شدن، این از وقفیت به در آمد، کسی که به یدهی عقدت البیع است حاکم شرعه. از اموری است که باید اتفاق بیفته و مسئول ندارد و مسئول مستقیمش هم خود حاکم شرع خواهد بود. چرا؟ برای اینکه این از حوزه تولیت متولی خارج شد. این وقف بود برای اون گروه، اون گروه هم منقرض شده، این شده وقف منقطع الاخر. چون وقف منقطع الاخر از حوزه وقفیت از تولیت متولی رو میاد. نه، فرض دیگر اینه که در ضمن عقد وقف، انشاء صیغه وقف، این مطلب ذکر بشه، یعنی خود واقف این شرط رو بکنه که مادامی که این عین وقف است که زمامش در اختیار متولی است، اگر موقوف علیه منقرض شدن و خواستن بفروشن تبدیل بکنن، هم به عهده همین متولی یا به عهده شخص دیگر است. وقتی شخص رو معین بکند، خب این به منزله شرط در ضمن عقد است، مسئول بیع این عین موقوفی که منقطع الاخر است مشخص است. دیگه یه کار زمین مونده نیست، یه کاری است که مسئول دارد، مسئولش همون کسی است که در متن عقد ذکر شده. فقط در جایی که این کار لازم باشه، زمین مونده باشه، مسئول نداشته باشه، اینجا برای حاکم شرع متولی است و باید انجام بده. این هم یه مطلب. مطلب دیگه این که گاهی استدلال میکنن برای خرید و فروش رقبات وقفی که در داخل وقف است. اون رقبات وقفی هم دو جوره. یه وقت هست یه کسی خواستن فرق بزنن، البته شاید این فرق فارغ نباشه. یه وقت هست که فرشی رو وقف مسجد کردن. یه وقت هست یه کسی بعد از گذشت مدتی یه فرشی رو به مسجد اهدا کرده. آیا این البته وقفم کرده، آیا این با اون فرق بکنه یا نه؟ بعضیا خواستن فرق بگذارن بین این دو قسم وقف. این شاید تام نباشه. بعضی که چیزی رو وقف مسجد کرده، وقف معاتاتی است دیگه، این تبدیلش هم جایز نیست مگر اینکه همون شرایط ضرورت پدید بیاید. چه در حین ساختن مسجد کسی فرشی رو برای مسجد وقف بکنه، چه بعدن کسی به مسجد اهدا بکنه که وقف معاتاتی بشه، این همون احکام دیگه داره. یه وقت هست نه، اهدای به مسجد است، وقف بر مسجد نیست. یه ظرفی رو، یک سینی رو، یک بشقاب رو، یک سامبری رو به مسجد اهدا کردن، نه وقف کرده باشن. خب بعد این هر وقت خواستن تبدیل بکنن میتونن. و من هازل قبیل صوب الکعبه. چون بعضی از روایات دارد که عمل مسلمان هم همین است که سالانه پرده کعبه رو عوض میکنن یا میفروشن یا تبرکن تقسیم میکنن. خب بالاخره اگر وقف است، چگونه پرده کعبه رو سالانه عوض میکنن؟ مگه میشه فرش مسجد رو سالانه عوض کرد؟ مگه میشه فرش وقفی رو تقسیم کرد بین چند نفر؟ این پرده کعبه رو که تقسیم میکنن هر سال بین خدمه و زائرین، برای چیه؟ این کار مسلمان ها و متشرعه هست، یک. روایات هم دلالت دارد، دو، شما که میگویید رغبات مسجد را نمیشود تقسیم کرد، نمیشود فروخت، نمیشود اهدا کرد، با این روایت چه میکنید؟ پس فالبحثو فی مقامین، اول ارزیابی این روایات است، دوم پاسخ به این سوال. روایاتی که مربوط به عدم جواز به وقف بود که اونها رو ما دیگه تعرض نکنیم، قبلا خونده شد در وسائل جلد 19 صفحه 185 باب 6 باب عدم جواز بیع الوقف و حکم مال و وقع بین الموقوف علیهم اختلاف شدید یؤدی الی ضرر عظیم، که در روایت اول این باب بود که لا یجوز شراء الوقوف، و روایت دیگری بود که قبلا خونده شد، دیگه الان ما اون روایات را فعلا مطرح نکنیم. اما روایاتی که مربوط به جواز بهره برداری از ثوب کعبه است، اون را مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه در کتاب شریف وسائل جلد سوم صفحه 45 ذکر کردن. گاهی این روایات در باب مسجد یا کعبه به مانند اون ذکر میکنن، ولی چون در این روایات سخن از تکفین میت به پرده کعبه است که آیا میشود از اون پارچه چیزی رو کفن میت قرار داد یا نه، به دستور رسید این کار نکنید، این را در کتاب طهارت در باب تکفین موتا ذکر میکنن، جلد سوم صفحه 45 باب 23. عنوان باب این است: باب جواز تکفین المیت فی ثوب غز ممزوج به غسل مع زیادت الغسل و عدم جواز تکفین فی حریر محض. مرحوم صاحب وسائل برابر برداشتی که از روایات باب ثوب کعبه دارد، این را تو باب وقف و امثال زالک رغبات مسجد و وقف و باب وقف اینا ذکر نکرده. استنباط مرحوم صاحب وسائل از این روایات چیزی است که باعث شده است یه باب جداگانه در باب تکفین اموات تر باز کند، به این روایات را اونجا ذکر بکنند. سرش این است که سوال میکنند که آیا پرده کعبه را میشود کفن قرار داد یا نه؟ حضرت فرمان نه. بعضی ها این رو تو باب بهره برداری از احکام رغبات مسجد ذکر میکنن، برای اینکه اون اونجا مسجد، بعضی این رو در باب قبله و خصوص کعبه و امثال زالسی میکنن، برای اینکه مخصوص به کعبه است. مرحوم صاحب وسائل میگه هیچ کدام از اینها مانع نیست. اینکه امام سلام الله علیه فرمود پرده کعبه را نمیشود کفن قرار داد، برای اینکه اون پرده از حریر است و حریر رو نمیشه کفن قرار داد، این مربوط به برداشت این محدث بزرگوار است. با بندی و توضیح این احادیث هم از همینجا نشأت گرفته. عنوان باب این است: باب جواز تکفین المیت فی ثوب غز که ممزوج به پنبه است، با زیادی پنبه، نه با تساوی یا زیادی ابریشم، و عدم جواز تکفین فی حریر محض. حالا روایتی که تو باب 22 نقل میکنن ناظر به این است، نه 23. 23 درباره اصل من است، 22 درباره اینه. روایت اول باب 22 صفحه 44 همان است که محمد ابن یعقوب مرحوم کلینی ان ابی علی نل اشعری ان بعض اصحابنا، مشکل این روایت هم ارسال اوست. در این باب این روایت صحیحه هم هست، ولی این روایتی که الان میخونیم مرسله. عرب ابن فضال ان مروان ابن عبد الملک قال سألت ابا الحسن علیه السلام ان رجل نشترا من کسبت الكعبت شیئا، یک کسی مقداری از پرده کعبه رو خرید، چون سالانه میفروختن دیگه. فقضا به بعضهی حاجتهو، احتیاجی که داشت خواست تبرک بکنه یا مانند آن، بعضیشو استفاده کرد. و بقیه بعضهو فی یده، اون بخش دیگر این پارچه کعبه مونده. هل یسلهو بیعهو، خودش خریده حالا میتونه بفروشه یا نه؟ قال علیه السلام یبی او ما اراده و یهب او ما لم یرد، اون مقداری که خواست بفروشه میتونه بفروشه، اون مقداری که نخواست بفروشه به دوستانش هبه میکنه میتونه. و یستنفع او به و یطلب برکته، خب مورد برکت است، نفع است و مانند. سائل یعنی مروان بن عبدالملک میگد که قلتو ایو کفنو به المیت، آیا مرده را میشود به پرده کعبه کفن کرد؟ قال علیه السلام لا، خب نمیشه. دلالت این روایت تام است، منتها سندش مرسله. لکن روایت دوم و سوم این باب دیگه اون ارسال رو ندارن، مخصوصا روایت سوم که صحیح هم هست. روایت سوم اینه که مرحوم کلینی ان علی ابن الحکم ان عبد الملک ابن عتبه الهاشمی قال سألت ابا الحسن موسی علیه السلام ان رجل نشترا من کسبت البیت شیئا هل یکفن فیه المیت، قال علیه السلام لا. خب سوال کردم که از وجود مبارک امام کاظم سلام الله علیه، کسی که مقداری پرده کعبه رو خریده میتونه تبرک کند این رو کفن میت قرار بده؟ فرمود نه. مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه درتی اقولو و یأتی ما یدل علی عدم جواز کون الکفن حریرا محضا، که باب سوم، باب 23 اینه. در باب 22 روایاتی که دلالت میکند بر اینکه پرده کعبه را نمیشود کفن کرد ذکر میکند، که روایات دلالت دارد بر عدم جواز. در ذیل ایشون میفرمان که راز عدم جوازش این است که این حریر است. ما الان در باب بعد که باب 23 است، روایاتی که دلالت میکند بر اینکه با حریر محض نمیشه مرده را کفن کرد ذکر میکنیم. حالا باید دید بین زن و مرد فرق است یا نه، این هم مثل نماز است یا نه، مطلقا کفن را نمیشه از جنس حریر قرار داد ولو زن باشه، و مطلب دیگه است. خب پس این روایت اولا مرسل است، لیکن روایت دوم صحیح است، و روایت سوم هم همین مضمون روایت دوم را دارد. پس روایت صحیح دلالت میکند بر این که صوب کعبه را نمیشه کفن قرار داد، لیکن همه این روایات چه مرسلشون چه صحیحشون دلالت دارن بر این که اصل بیعش صحیح است، خرید فروش صحیح است، هبه صحیحه. به این با بحثی که شما میگید اجزای وقف رو تا خراب نشده نمیشه فروت، با هماهنگ نیست. فرش مسجد را که نمیشه تبرکن تقسیم کرد که، یا نمیشه همینطور فروخت که، پاسخش این است که این از سنخ استثنای منقطع است یا خروج تخصصی است، به مانند اون از حریم بحث بیرون است. این پرده ای که به کعبه اهدا میکنن از سنخ فرش مسجد نیست، به دلیل اینکه فرش های مسجد حرام رو که برای مسجد وقف میکنن به هیچ وجه قابل خرید فروش نیست، مثل فروش سایر مساجده که فرش های سایر مسجد نیست. اما این ثوب کعبه اهدایی است، وقفی نیست. الان شما اگه یک سماوری رو اهدا کردی به مسجد، یه سال بعد هم میتونید این رو بردارید به دیگری بدید، تبدیل بکنید به بحث اینکه وقف نکردی. همونطوری که اهدا به اشخاص جایز است، اهدا به شخصیت حقوقی هم جایزه دیگه. حالا اگه هدیه کردی، اینکه وقف نشد داره مسجد، که پرده کعبه از سنخ وقف بر کعبه نیست، از سنخ اهدا به کعبه است. بعضی از آیون میگن ما اصلا در شنیدیم در مصر یک زمینی یا واحد تجاری یا واحد مسکونی منبع درآمدی هست برای تعویض سالانه پرده کعبه. خب اگر چونچه وقف باشه که سالانه نمیشه عوض کرد، که اصلا اون زمین را وقف کردن که از درآمد این سالانه پرده درست کنن به کعبه بدن. این معلوم میشه از سنخ اهداست، از سنخ وقف نیست. وقتی از سنخ وقف نشد خب به اجازه دید. پس نمی شود با روایاتی که دلالت بکند بر جواز شراء ثوب کعبه تمسک بکنیم به اینکه بر پس رقبات وقف را مسجد، فرش مسجد را و مانند دور را میشه فروخ در حالی که به ضرورت نرسه، اینا نیست. خب تا این بخش مطالبی بود که قبل از تعطیلی میشه مطرح کرد. حالا یه مطالب مبسوطی است که اگر انسان وارد بشه، چون تعطیلات فروردین متاسفانه با تعطیلات دیگه افزوده شده، طولانی میشه، ناچار شدیم اگر چون چه وارد اون مسئله بشیم دوباره بعد از تعطیلات باید برگردیم از اول شروع بکنیم. اینه که تتمه بحث انشاءالله که وارد مطلب جدید بخوام بشیم برای بعد از تعطیلات. الحمد لله رب العالمين.